تهران انجام شد. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده یه برنامه ساعت ششم با اجرای نیوشا بخراتی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
بفرمایش بخود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مازندران مرکزی دیجن.
سلام و درود بر شما. حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه. یک بار دیگه همراهید با تریبون آزاد رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت 6م. با حدود 50,000 نفر پرسنل، بودجه بیش از 1000 میلیارد تومان، متشکل از 66 شبکه تلویزیونی و 10 شبکه رادیویی، انحصار آسمان و زمین ایران را برای پرواز امواج صوتی و تصویری در اختیار دارد و لقب رسانه ملی را بر پیشانی. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عریض و طویل ترین سازمان فرهنگی کشور که زیر نظر مستقیم مرد شماره یک حکومت فعالیت میکنه، به اعتقاد بسیاری در عمل اما پا از یک سازمان فرهنگی و رسانه فراتر میگذاره. گاه با پخش اعترافات متهمان سیاسی که اجباری توصیف میشه، گاه با تهیه برنامه‌هایی که به اعتقاد منتقدان زمین ساز سرکوب روشنفکران و دگراندیشانه، و گاه با موضع‌گیری‌های صریح و بی‌پرده سیاسی و جناحی. در هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس تازه دستگاه سخن‌پراکنی ایران را منصوب کرد. بدین ترتیب عزت الله زرقامی بعد از 10 سال تکیه زدن بر مسند ریاست رادیو تلویزیون، جاش رو به محمد سرافراز، مدیر پیشین بخش بین المللی صدا و سیما و پرس تیوی داد. و همین بهانه ای شد برای ما تا امروز در یک ساعت ششم دیگه با شما باشیم تا از تنها رسانه دیداری و شنیداری داخل مرزهای ایران بگیم و بشنویم. میخوایم از شما بشنویم که درباره عملکرد این سازمان چه فکر میکنید و تا چه حد به اون اطمینان دارید. جهتگیری هاش رو چطور برآورد میکنید و تا چه حد اون رو در راستای اجرای سیاست هاش موفق میبینید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست، مثل همیشه در این برنامه، در برنامه ساعت ششم. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شماره ما هست 00420221122454. امروز در ساعت ششم از لندن آقای علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل فرهنگی و سیاسی ایران و معاون پیشین فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رو در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی روی خط داریم. میهمان برنامه، سلام میکنم به شما آقای رمضان‌پور عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز برنامه شما. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور، اجازه بدید اول ماجرا یه نگاهی بکنیم به عملکرد عزت الله زرقامی در 10 سال گذشته و بعدش بپردازیم حالا در ادامه برنامه در بخش‌های دیگر به اینکه محمد سرافراز کیه، تغییر خواهد کرد یا نه. شما این 10 سال گذشته رو فکر می‌کنید که عزت الله زرقامی چه کارنامه‌ای زمین گذاشته در بزرگترین دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؟
دوره فعالیت آقای زرقامی رو تقریبا میشه همونطور که از نظر حکم هم به 2 دوره 5 ساله تقسیم میشه، به 2 دوره 5 ساله تقسیم کرد. دوره 5 ساله اول آقای زرقامی تقریبا در اوائل به نوعی ادامه همون سیاست هایی بود که در دوره آقای لاریجانی رئیس قبلی سازمان دنبال میشد. با این تفاوت که سازمان به دلیل خصوصیت شخصی آقای زرقامی که بیشتر یک مهندس راه ساختمان و در واقع با دید مثلا عمرانی نگاه میکنه، به طور گسترده حجم سازمان هم از نظر تعداد زیاد شد، هم از نظر تعداد مراکز، منظورم تأسیسات مراکز هست، به طوری که در گزارش سال 85 هم صدا و سیما و هم مرکز پژوهش مجلس اشاره میشه به اینکه صدا و سیما به یک باره در واقع بودجش در اون زمان، یعنی در سال 85 نسبت به سال 83 که آقای زرقامی اومد، تقریبا نزدیک به 10 برابر شد با اشعلای همون زمان که بسیار فرق میکنه با الان. در اون دوره صدا و سیما خیلی تفاوت عمده‌ای با دوره قبل از خودش نداشت، اما در دوره دوم آقای زرقامی و مشخصا از سال 88 به بعد، صدا و سیما دو تغییر عمده کرد. یکی این که گسترش فنی خیلی زیاد بود، هم از نظر تعداد فرستنده ها، تعداد ایستگاه های در واقع رله کردن، همینطور تعداد کارمندان، تعداد مراکز، تعداد استودیوها و همینطور تغییر دادن مدام ساختار فنی استودیوها از آنالوگ به سیستم دیجیتال، که در واقع میشه گفت که بخش عمده بودجه صدا و سیما رو در 5 سال گذشته بلعید. آقای زرقامی چند شبکه جدید رو انداخت، هیچ کدوم از این شبکه ها به جز یکی دو شبکه، شبکه های چندان موفقی نبودند. بنابراین حتی خود آقای زرقامی هم وقتی به کارنامه فرهنگی و هنری خودش در تلویزیون نگاه میکنه، چیز چندانی برای گفتن نداره به جز چند سریال که مثلا یه قدری محبوب واقع شد، مثل سریال پایتخت و مانند اون. و در مجموع میشه گفت که فضای صدا و سیما در به خصوص 5 سال دوم دوره آقای زرقامی به شدت بسته تر شد. برنامه هایی که در واقع حضور زنان در تلویزیون به شدت محدود شد، حضور روحانیون در تلویزیون افزایش پیدا کرد، حجم برنامه های مذهبی به شدت زیاد شد، از میزان سریال ها کاسته شد، البته تکیه بر ورزش بیشتر شد که اونم دلیل خاصش این بود که به هر حال برنامه ارزانی بود که تهیه می شد. بنابراین میشه گفت که چیزی که آقای زرقامی به جا گذاشت یک بحران مالی بود، یک سیستم سازمانی عریض و طویل و از نظر تولید فرهنگی و هنری به شدت یک سازمان در واقع ضعیف شده، و از نظر خبری که مهمترین چیزی است که به نظر من در مورد صدا و سیما مهمه، یک فضای کاملا بسته بر فضای خبری صدا و سیما حاکم شد.
ممنونم از شما آقای رمضانپور عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت شما رو گوش میدیم، باهاتون صحبت میکنیم درباره همین مسائلی که گفتید، مخصوصا مسئله خبررسانی، موضع گیری های صدا و سیما و البته در مورد رئیس جدید این سازمان. اما اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو هم بشنویم. اجازه بدید بریم به پاریس در ابتدای برنامه با آقای امیر همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر خودتون رو کوتاه لطفاً بگید در مورد برنامه‌های صدا و سیما. شما ساکن پاریس هستید، اصلا می‌بینید برنامه‌های صدا و سیما رو؟
بله بله بله، از طریق بعضی شبکه ها میتونم برنامه ها رو نگاه بکنم.
خب چطوره به نظرتون؟
و همینطور که مهمان برنامه‌تون هم گفتن، خب برنامه بسیار برنامه های محدودیه از نظر برنامه های از نظر تنوع، و چیزی که هست اینه که از نظر اطلاع رسانی خب سعی میکنم بسیار محدود کنن و هر موضوعی که احساس بکنن ممکنه حساسیت ایجاد بکنه در جامعه رو حتما از روی موضوعات حذف میکنن. حتی افراد زیادی از موضوعی که در سابق بودن که بعضی موقع حرفای میزدن یا تیکه های مینداختن که بعضی موقع به مذاق حکومت خوش نمیاد، اینا رو همه رو حذف کردن یا محدودشون کردن حضورشون رو.
فکر میکنید که اجازه دیدین رو ازتون بپرسم آقای امیر عزیز، فکر میکنید جانب. که میزان اعتماد عمومی، البته خب این احتیاج به نظرسنجی علمی داره، ولی به عنوان یک بیننده مخاطب، به عنوان یک ایرانی، فکر میکنید چقدر در جلب اعتماد عمومی موفق ظاهر میشه صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟
برای همین سوالی که پرسیدین، من پارسال چند تا از کارمندای صدا و سیما رو تو پاریس دیدم، پارسال نه پیرسال،
برای یه مسابقات ورزشی. تعداد زیادی از مجری خیلی معروف صدا و سیما اومده بودن، اسمشون نمیارم، که من به عنوان مترجم کمکشون میکردم توی پروگرامشون. خودشون اعتراف میکردن که چیزایی که ما میگیم خیلی واقعیت نداره، ولی چیکار کنیم، مجبوریم. یه چیز خیلی راضی بودن از آقای زرقامی، خیلی راضی بودن به خاطر حقوقشون که خیلی برد بالا و امتیازات زیادی که به کارکنان داد، که این که به من میگفتن که کارکنان همه از آقای زرقامی راضی هست، چون حقوقا رو یک دفعه افزایش داد، به ما مسکن داد، به ما زمین داد، امکانات زیادی داد.
ممنونم از شما،
از زبان خودشون شنیدم.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنیم. آقای امیر عزیز ممنونم از پاریس ما رو همراهی کردید. سری بزنیم به فیسبوک رادیو فردا و ببینیم شنوندگانمون چی نوشتن برای ما. صفدر نوشته صدا و سیما در مورد اخبار جهان کاملا اون رو عوض میکنه و به نفع خود حکومت بیان میکنه. بتول برای ما نوشته رسانه‌ای که برخلاف یدکش ملیش به هیچ وجه ملی نیست، یک رسانه فرمایشی با اهداف حکومتی. شش@radiofarda.com هم آدرس ماست. برای ما محمد نوشته در ایمیلی که چطور شما به عملکرد صدا و سیما انتقاد میکنید در حالی که خودتان اخبار را وارونه جلوه میدهید. از شما دعوت میکنم که نظرتون هر چه که هست به ما ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوکمون بنویسید یا اینکه تلفن بزنید به 00420221122454. بریم به تهران با آقای سیامک همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و سوالی رو که از شنونده پیش کردم از شما هم دارم. چی فکر میکنید در مورد برنامه ها عمل کرده صدا و سیما؟ آقای سیامک عزیز میشنوید صدای منو؟ دوستان رو تفاهم داریم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان برنامه‌تون. تا ریاست سازمان صدا و سیما وسیله رهبری تعیین میشه و خط میگیره از بیت رهبری یا عوض شدن رئیس صدا و سیما، هیچ تغییر خاصی ایجاد نمیشه. ساخت برنامه های بی‌محتوا، سانسور حقایق، پخش اعترافات تحت فشار متهمین سیاسی، برنامه هایی که در آن به اقلیت های مذهبی و قومی توهین میشه و بی احترامی و پرداختن به مشترکات اقوام و مذاهب، صدا و سیما به وظایف خودش که بالا بردن سطح آگاهی مردم هست عمل نمی کنه. تمام موضوعاتی که به زندگی مردم و سرنوشت این مردم مربوط میشه بخواست نمی کنه، فقط اون چیزی رو که مد نظر بیت رهبری هست پیاده می کنه.
ممنونم از شما،
مورد خطرات
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو برای ما نوشتید. برای ما اهورا نوشته در صفحه فیسبوک رادیو که من در حال حاضر هم در فیسبوک شما مطلب می نویسم و همزمان به رادیو شما هم گوش میدم، من از شما تشکر میکنم که هر دو کار رو با هم میکنید. نوشته برای ما که تا زمانی که صدا و سیما ملی نباشه اصلا نه صدا و نه سیمای ملت عزیز ایران میتونه باشه. تا زمانی هم که تصمیمات یک شبکه به اصطلاح ملی در دست رهبری باشه فقط برای رساندن صدا و سیمای ایشان است و با رئیس جدید یا قدیمی هیچ فرقی نمی کند. شش@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست. یک شنونده دیگر رو از ایران بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای ارانچی، درست میگم؟ ارنجی؟ بله، آقای ارنجی عذر میخوام، از تهران رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای ارنجی عزیز و شما چی فکر میکنید در مورد صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟ تا چه حد شما اطمینان دارید به خبرهایی که صدا و سیما میده؟
سلام آقای بغدادی، وقتتون بخیر باشه و خدا قوت میدم خدمت شما و همکاران گرامیتون که واقعا زحماتی رو که میکشید از چشم ما دور و نادیده نمیمونه. شما کمال تشکر رو اولا داریم از شما و در ثانی ما میکنیم این سراغ عملکرد صدا و سیما. آقای بغدادی، از لحاظ خبر رسانی و اخبار که به صورت سلیقه‌ای عمل میکنن و یک چیزی رو که میخوام بگم میبینن که اگر به نفعشون نباشه اولا وارونه جلوه میدن اون خبر رو، بعد بیش عنوان نه بنده و نه و هموطنانمون هیچ کسی یک ریال ارزش نداره این صدا و سیما پیشش، چرا که فقط دارن دروغ میگن، فقط چیزهایی رو که به نفع خودشون هستش رو دارن به خورده الله اون کسایی که خودشون میدونن علاوه رو آفوری به دردشون میخوره دارن به خورده اونا میدن و مردم واقعی گوش نمیدن به یه همچین رسانه‌ای و شده دستگاه تبلیغات نیروی انتظامی که تجهیزات جدیدی رو که وارد میکنن برای سرکوب و منکوب کردن مردم خدمتون از کنن که اونا رو میارن معرفی میکنن و به تصویر میکشن فقط برای ایجاد روب و بشه در دل مردم.
ممنونم از شما، متشکرم.
نیروی انتظامی یا
ممنونم از شما، متشکرم آقای ارنجی عزیز، ممنونم از ابراز لطف و محبتی هم که داشتید به برنامه و رادیو فردا تشکر میکنم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید همین الان گوشی رو بردارید با ما مستقیم و زنده صحبت بکنید، درباره عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. با آقای علی اصغر رمضان پور همراه هستیم، تحلیلگر مسائل فرهنگی سیاسی و معاون پیشین فرهنگ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای رمضان پور، حالا در مورد صحبتهایی که شنونده کردن در ادامه برنامه صحبت میکنیم، ولی این بخشش موند که محمد سرافرازکی ازتون پرسیدیم که زرقامی کیه، بهش اشاره کردید، عملکردش رو گفتید. محمد سرافراز رو میدونیم که یکی از رؤسای شبکه‌های صدا و سیما بوده و در لیست تحریمی اتحادیه اروپا است به خاطر اینکه ریاست پرس تیوی رو بر عهده داشته. شما میتونید بیشتر برای ما توضیح بدید که به چه جناحی شاید نزدیک، عملکردش چطوریه، تحلیلتون چیه؟
در اوائل سال دهه 60، یعنی حدود سال 64-65، اینا رو من بر اساس خاطرات مستقیم و شخصی خودم میگم، در صدا و سیما و به خصوص اون موقع هنوز در رادیو گروهی را افتاد به عنوان گروه برون مرزی که با بر اساس اون دیدگاهی که در ایران اون موقع حاکم بود که میخواستن در واقع انقلاب رو صادر بکنن و همه کشورهای همسایه رو در واقع جلب بکنن، به خصوص مسلمانان و شیعیان رو، گروهی در واقع در صدا و سیما درست شد به اسم گروه برون مرزی. در این گروه برون مرزی در واقع گروهی بودند که به عنوان نویسنده اون سیاستایی رو که از طرف وزارت امور خارجه یا وزارت اطلاعات و به خصوص در اون زمان سپاه پاسداران که هنوز بخش عمده‌ای از اطراف در اختیارش بود، در واقع این سیاست‌ها رو می نوشتن بر اساس اون چیزی که گفته می شد و در واقع کارشناس نوشتن این متون بودن. یکی از این در واقع نویسندگان و کارشناسان که این متنای تبلیغاتی رو برای خارج از ایران می نوشت آقای محمد سرافراز بود. آقای سرافراز بعدن رشد کرد از صدا و سیما به این دلیل که بسیار از کسانی که در برون مرزی کار میکردن به دلیلی که در واقع کارشناسایی بودن که تقریبا نوع استقلال فکری داشتن به تدریج از اونجا کنار گذاشته شدن، ولی آقای سرافراز به دلیل رابطه نزدیکی که با در واقع اون نهادهای امنیتی که سیاستهای در واقع نوشتن برای خارج از کشور رو تعیین میکردن داشت تقویت شد در اونجا رشد کرد. بعد البته مدتی به خارج از ایران فرستاده شد، اونجا هم به عنوان همکار در واقع صدا و سیما بود در لبنان، تا اینکه بعدن در واقع به لحاظ مدیریتی مسئولیت العالم رو بر عهده گرفت که در واقع بخش برون مرزی در حوزه عربی صدا و سیما بود و بعد هم میدونیم که در پرس تیوی مشغول به کار شد. که
حالا با این فعالیت هایی که ممنون آقای رمضان پور، با این فعالیت هایی که اشاره کردید، آیا میبینید که با سیاست خاصی و در راستای سیاست خاصی انتخاب شده آقای سرافراز، یا اینکه اساسا فهم کنید تفاوتی نمیکنه در عمل کرده صدا و سیما، فهم کنید چیزی پشتش هست؟
این در واقع به نظر من شنوندگان شما درست میگن که در سیاست های کلی صدا و سیما تغییری به وجود نمیاد در اون هدفی که برای صدا و سیما تعیین شده به طور کلی، ولی از نظر اجرایی ما میدونیم که هر کدوم از مدیرها یک ویژگی‌هایی دارن که اونها اثر خودش رو بر سازمان میذارن، همونطور که مثلا دوره آقای لاریجانی با آقای دوره آقای زرقامی متفاوته، با این وجود اینکه هر دوشون زیر نظر رهبری کار میکنن و با فرمان اون. در مورد آقای سرافراز یک ویژگی داره آقای سرافراز و اون که آقای سرافراز به بدنه و بخش تولید در رادیو و تلویزیون وصل نیست. آقای سرافراز از جمله گروهیه که به کارشناسان و سیاستگزاران خبری در واقع و سیاسی رادیو و تلویزیون وصلن. ما میدونیم که
واحد خب مفهومش چی میشه آقای رمضان پور، یعنی چی مثلا خب میتونه تأثیری داشته باشه؟
من خود توضیح بدم. ببینید مثلا ما در صدا سیما واحدی داریم به اسم واحد مرکزی خبر.
بله.
که اون سیاست‌های خبر رو تعیین میکنه، به خصوص اخبارهای اصلی مثل اخبار مثلا ساعت 2 رادیو. اینها در واقع سیاستاشون مستقیما از کارشناسان سیاسی میاد که زیر نظر در واقع محافل نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات در واقع خط اونها میاد و حتی رئیس سازمان هم خیلی دخیل نیست که این واحد مرکزی خبر چیکار بکنه. حالا یکی از میان همین این گروه اومده که بیشتر هدفش این است که سیاست‌های امنیتی و عملیات روانی رو که هدف اون دستکاری ذهنی مردم هست در چارچوب یه سیاست خاص دنبال بکنه. برای من فکر می‌کنم که تغییری که رخ خواهد داد به یک معنا اگر از دید کارکرد اصلی صدا و سیما که مثلا اطلاع رسانی بیطرفانه یا سرگرمی یا مانند اون هست بگیم، به نظر من نگران کننده تر خواهد شد، برای اینکه میزان کنترل خبری بر صدا و سیما افزوده خواهد شد. یه برنامه‌ای مثل 20-30 که مثلا یا مثل هویت که هدف اون در واقع ساختن برنامه تبلیغاتی علیه منتقدین حکومت و دولت هست افزایش پیدا میکنه. برای من فکر میکنم که برنامه های سیاسی تبلیغی در صدا و سیما افزایش پیدا خواهد.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز، متشکرم. شش از رادیو فردا.com آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر خودتون رو بنویسید. مسعود برای ما نوشته: من الان نزدیک 4 ساله به این رسانه نگاه نمی کنم، فقط بازی های فوتبال. تمام وقت یا رادیو فردا گوش میدم یا شبکه صدای آمریکا و بی بی سی نگاه می کنم. دلیلی هم که دارم به این برنامه های ایران نگاه نمی کنم اینه که دروغ در این رسانه ها مثل یک فضیلت شده. شما هم نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا تلفن بزنید به 00 42 02 21 12 24 54. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 24 54. شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه، در برنامه ساعت ششم که میتونید در اون درباره عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت بکنید. زنده و مستقیم. رضا از کردستان روی خط ارتباطیمونه. سلام میکنم به شما آقای رضای عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر خودتون رو بفرمایید در مورد برنامه صدا و سیما. شما چی فکر میکنید؟ اعتماد دارید بهش؟
همچنین من هم درود میگم به شما و به ملت ایران در تمام نقاط جهان. ببینید من میخوام به یک نکته اشاره بکنم که چجوری بگم، میشه گفت زمینه اصلی تمام سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی. اونجایی که مردم ایران کلن ملت ایران حق حاکمیت ملی ندارن، صدا و سیما هم همینطور برای مردم عمل میکنه. مثلا وقتی ببینیم رژیم جمهوری اسلامی به این معتقده، درست برعکس تمام مردم دنیا، که حاکمیت مردم رو به وجود آورده، یعنی مردم نیستن که حاکمیت رو وجود میاره. وقتی اینطور پیش میره، صدا و سیما هم درست همون سیاستایی رو که رهبری داره اعمال میکنه انجام میده. وقتی رسانه ها در کشور ما آزاد نیستن، زمانی که مثلا تلویزیون رسان رادیوهای آزاد خصوصی وجود نداره، خب احتمال ایجاد رقابت هم خب وجود نداره. وقتی احتمال رقابت وجود نداشت، یک شرکت کننده در یک مسابقه بود مثل صدا و سیما، خب همیشه اون در اون کشور هم به اصطلاح برنده است، یعنی یک مسابقه دویی که یک شرکت کننده داره و این یک شرکت کننده انتخاب شده از طرف یک نفر و اون یک نفر پاسخگوی مردم نیست. و تا زمانی که پاسخگویی به مردم، یعنی به ملت ایران پاسخگو نباشه، این رژیم، سران این رژیم، افراد، هر کسی، مردم، کوچکترین ارزشی براشون نداشته باشن از لحاظ قانون، چون قانون این حق رو بهشون داده که هر کاری بکنن، تا اون زمان هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. یعنی هر وقت در رسانه، این رسانه به اصطلاح ملی که اینها دارن، اگر از آقای خامنه‌ای انتقاد بشه و کارهایی که ایشون کردن مورد نقد و بررسی قرار بگیره و بگن بله آقا اینجا این کار اشتباه انجام شده، اون موقع میشه امید داشت. اما نه، تا وقتی
که قانون اساسی تغییر نکنه و این حق حاکمیت ملی برنگرده، به نظر من هیچ چیز در ایران تغییر نخواهد کرد. مگر تغییرات جزئی که اون هم برای سیاه کردن مردم است. ممنونم از شما، خیرت نگهدار.
متشکرم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. و شنونده بعدیمون از تهران هست، آقای زرتشت. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو هم بشنویم. شما چی فکر میکنید؟ برنامه صدا سیما رو میبینید؟ بهش اطمینان دارید؟ دنبال میکنید؟ مخاطبش هستید؟
درود بر شما نیوشای گرامی، درود میگم به دوست عزیزم آقای رمضانپور عزیز. عرض کنم که صدا سیما رو ما نگاه نمیکنیم، اعتماد بهش نداریم. نه من خیلی دیگه حالا نمیخوام از طرف مردم صحبت کنم، به هر حال مخاطبین شما وقتی که صحبت میکنن خودتون دارید میشنوید که چه میگذره بر ما. به هر حال ابزار تبلیغاتی و رسانه مانند صدا و سیما ابزار بسیار تاثیرگذاریه برای حاکمیت، برای ماندگاری حاکمیت. شما ببینید که در زمان هیتلر هم تبلیغات چه کاری میکرد، با تبلیغات اینا چه کارهایی که نکردند. و این ابزاری شده متاسفانه صدا و سیما در دست حکومت جمهوری اسلامی و سرانشون که بتونند برای ماندگاری بیشتر خودشون تلاش بکنند. و من از مخالفین سرسخت صدا و سیما هستم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای زرتشت عزیز که از تهران ما رو همراهی کردی در برنامه امروز با 00420221122454. اجازه بدید کمی از مرزهای ایران فراتر بریم، بریم به اسکاندیناوی همراه بشیم با جمال که از فنلاند همراه ما هست و میهمان برنامه ساعت ششم. به شما سلام میکنم آقای جمال عزیز، شما در آن سوی مرزها که مثل ما هستید میبینید برنامه صدا و سیما رو دنبال میکنید یا نه؟
در حال حاضر نه، ولی بنده خواستم حضورتو عرض کنم که کارشناس محترمتون توضیحات کامل و جالبی فرمودن، ولی از نظر بنده تا زمانی که ما در یک جامعه زندگی کنیم که حکومتش یا دیکتاتوری باشه یا رهبر محور باشه یا دموکراسی ترین باشه یا مافیایی، بیشتر از این انتظار نمیشه. و به طور کلی از رادیو تلویزیون میشه به عنوان یک وسیله تبلیغات برای رژیم یا برای رهبر استفاده کرد.
بنده
خواستم حضورتون عرض کنم که خود بنده بسیار در سازمان رادیو تلویزیون ایران کار کردم و قسمت علمیشم بودم، تحقیقات اجتماعی و نظرخواهی کار میکردم.
چه میتونم ازتون بپرسم چه زمانی آقای جمال؟
بله قبل از انقلاب بوده.
قبل از انقلاب.
البته بعد از انقلابم بنده در ایران بودم مدت کوتاهی که ایران رو ترک کردم.
بسیار خوب، درود بر شما همکار قدیمی، ممنون که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم و ممنون که ما رو گوش میکنید. پژمان برای ما نوشته به شش@رادیوفردا.com که صدایی که با ما نبود، سیمایی که از ما نبود. در جهان امروز که عصر رسانه‌ها نام گرفته، رادیو تلویزیون بدون تردید یکی از بانفوذترین وسایل در زمینه ارتباطات و اخبار و تبادل اطلاعات بر پایه دو اصل دیداری و شنیداری است که در کشورهای با حکومت مردمی و دموکراسی از آن بهره می‌برند، اما در کشور بحران زده ما بعد از گذشت 36 سال از یک رویداد ناگوار، هر روز فاصله مردم با این رسانه ملی بیشتر می‌شود و روی آوردنشان به ماهواره و رادیو تلویزیون‌های برون مرزی گسترده‌تر. شش@رادیوفردا.com آدرس ماست. پژمان برای ما نوشته بودین رو شما هم برای ما بنویسید. آقای رمضان‌پور اجازه بدید بریم سر بحثی که حالا شنونده هم از اول برنامه تا حالا کلی بهش اشاره کردن. استفاده فراتر از رسانه یکی از بزرگترین انتقاد، شاید بزرگترین انتقادی باشه که متوجه صدا و سیما میشه از طرف بسیاری از مخاطبان این رسانه، از طرف منتقدان حالا حکومتی یا از طرف ناظران فرهنگی و رسانه‌ای. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ فکر میکنید که موفق بوده دست کم در اینکه بتونه از ابزاری که در دست داره برای اون موازی که داره یا اهدافی که داره استفاده بکنه؟
من فکر میکنم که تا حدی صدا و سیما از نظر اهدافی که مورد نظر برنامه ریزان اون بوده موفق بوده، نه از نظر اهدافی که از یک رسانه انتظار میره. منظورم اینه که ببینید به هر حال همین دوستی که الان اشاره کردن که در واحد علمی و تحقیقات اجتماعی صدا و سیما کار میکنن، صدا و سیمای ایران
کار میکردن البته قبل از انقلاب،
کار میکرد. بله، رادیو تلویزیون دولتی ایران قبل از انقلاب توجه زیادی به اطلاع رسانی در زمینه فعالیت‌های علمی و اجتماعی و تحقیقات اجتماعی داشت و این یکی از ویژگی‌های برتر این رسانه بود در سطح آسیا و حتی جهان. متاسفانه این بخش به تدریج در تلویزیون ایران، صدا و سیما ایران به کلی حذف شد. یعنی توجه به اخبار اجتماعی، توجه به اخبار محیط زیست، توجه به اخبار مربوط به حتی تاریخ و جغرافیای ایران، توجه به اخبار و اطلاعات مربوط به مردم شناسی در واقع اقوام و اقلیت‌ها و گروه‌های مختلفی که در ایران زندگی می‌کنند، همه اینها به تدریج از صدا و سیما حذف شد. بخش هایی از اون چیزی که در زندگی مردم هست، مثلا شما نگاه کنید به طور سیستماتیک زن، چهره زن به عنوان یک زن آزاد و زنی که فعالیت اجتماعی داره به تدریج در صدا و سیما حذف شد. بنابراین میخوام بگم که به موازات محدودیت های اجتماعی که به خصوص در 10 سال گذشته در ایران همچنان افزایش پیدا کرده، به طور خاص در 8 سال آقای احمدی نژاد این مسئله در واقع جور پشتیبانی در واقع اجرایی هم پیدا کرد، صدا و سیما کاملا به موازات همین زمین سازی کرده برای این محدودیت های اجتماعی و علمی و فرهنگی که در کشور درست شده و به نظر من نمیتونیم بگیم که این اثر نمیذاره. من موافقم با دوستانی که به صدا و سیما انتقاد میکنن و میگن که ما بهش اعتماد نداریم و هیچکی اینو نگاه هم نمیکنه، ولی واقعیت اینه که بخش عمده ای از جمعیت فعال ایران هنوز اخبار زندگی روزمره خودشون رو از صدا و سیما میگیرن. بنابراین این که در صدا و سیما چی پخش بشه، چه تصویری نشون داده بشه، چه بیننده بخواد چه نخواد، بر فضای ذهنی بیننده تاثیر میذاره. بنابراین من میگم که صدا و سیما از این نظر که بتونه لطمه بزنه به فضای فرهنگی ایران در به خصوص یک دهه اخیر بسیار موفق بوده، ولی از این نظر که اون سیاستی که مورد نظر بوده برای اینکه صدا و سیما منتقدین رو در واقع در بین مردم محجور بکنه یا اینکه جلو انتقاد به حکومت رو بگیره یا اینکه همه رو راضی نگه داره از حکومت و اینجور چیزا رو موفق نشده انجام بده، به این دلیل که مورد اعتماد نیست. بنابراین میخوام بگم که صدا و سیما با وجود همه انتقاداتی که بهش میگم به نظر من رسانه مهمیه و حتی تغییرات جزئی در اون در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران موثره و نباید با این مسئله کلی که به هر حال تا وقتی این حکومت یا این مثلا صدا و سیما زیر نظر این رهبره نادیده گرفت تغییرات حتی جزئی در صدا و سیما.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز. من همینجا هم بگم که برای شما مخاطبان ما که امکان دسترسی به اینترنت هم دارید، اگر که به وبسایت رادیو فردا برید و در بخش جستجو نام محمد سرافراز رو تایپ بکنید، البته مطالب مختلفی اونجا گیرتون خواهد اومد، از جمله مقاله بسیار مفصل و جالبی که آقای رمضان‌پور نوشتن در مورد این تغییر در صدا و سیما، که اونجا اگر بخواید بیشتر در مورد سابقه آقای سرافراز بدونید یا در مورد عملکرد آقای زرقامی در اونجا هم میتونید به طور مکتوب دنبال بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید ما رو دنبال بکنید. برای ما آقای زراعت طلب از منچستر انگلیس نوشته، میخواستم خدمت شما عرض کنم که وقتی رئیس صدا و سیما رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکند و در همه برنامه‌هایش نظارت دارد، مگر میشود به این صدا و سیما اطمینان داشت که خواسته های ملتش را در صدا و سیما ارج نهد؟ 6@radiofarda.com آدرس ماست. از طرف دیگه علی برای ما نوشته عملکرد صدا و سیما بسیار هم جالب است، برنامه های آن هم بسیار جذاب است، شما فقط میخواهید از این طریق رسانه ملی را سرکوب کنید، اما حقیقت این است که ما همگی آن را دنبال میکنیم. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای علیرضا از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای علیرضا عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون در مورد صدا و سیما. میبینید شما از انگلیس؟
سلام میشه، من خدمت سلام عرض میکنم هم مهمان عزیزتون. بله من برنامه ها رو میبینم، ولی من به عنوان مخاطب به اصطلاح بی‌طرفانه برنامه هاشون رو چون میبینم متاسفانه یه ذره جذبش خیلی پایینه. شما ببینید من در روز شاید 13-14 ساعت من رادیو فردا رو گوش کنم، چون محیطی هم که کار میکنه یه فضایی که در اختیار خودم
میتونم. کم گوش میکنین رادیو فردا رو؟ 13 14 ساعت فقط آدم گوش میده رادیو فردا رو.
مثلا بیدار میشن دیگه رادیو رو گوش میکنم دیگه.
خیلی خوشحال.
مسیر کار که دارم میرم، حتی سر کارم که محیط درستی شرکتی هستش، ولی محیط جوری که میتونم قشنگ مثلا به رادیو.
خیلی خوشحالیم از اینکه مخاطب
هستم، بخاطر اینکه نمیتونم در حال خوابم نمیتونم گوش کنم.
خیلی ممنون از شما، خیلی خوشحالم. بفهمید
ببینید، من به عنوان یه مخاطب الان مثلا تلویزیون شبکه ایران رو میخوام بگیرم، دوست دارم که تو این شبکه برنامه مختلفی پخش بشه که گیرایی داشته باشه. من ببینید مثلا مخاطب شما ورزش دوست داره، اگه میخواد ورزش رو ببینه، شما ببینید ورزش رو با سانسور نشون میدن، خب من کانال رو عوض میکنم جایی میبینم که سانسور نداشته باشه. اگه برنامه سیاسی میخوام ببینم، همیشه برنامه سیاسیشون یک طرف هست، خب فقط به سمت خودشون چیز میکنن، همیشه اسرائیل دشمن آمریکا، دشمن انگلیس، دشمنه. اگه بخوام مثلا برنامه‌های دیگه علمیشون رو ببینم، حتی علمیاشون هم سانسور میکنن. همون خدمتتون گفتم ورزشی مثلا شنا، ورزش‌های والیبال، شما می‌بینید تو تمام برنامه‌هاشون سانسور انجام میده. به خاطر همین که مخاطب کمتری داره، برنامه‌ها درست هدفمندانه داره جلو میره به سمت چیزایی که خودشون به اصطلاح نیاز دارن، هدفمندش کرده، یعنی بیش به خواست مردم خیلی کم چیز میکنن. وقتی یه سریالی مثل شب‌های برره میاد، شما توجه بکنید ببین تمام خیابونا، حتی روزنامه‌های فرانسه میان درتش مینویسن که آره خیابونای تهران خالی میشه. یعنی نشون میده که ببین برنامه‌های ایران چقدر بی محتواست که فقط با یک سریال امکان داره مثلا جامعه رو بعد از مدت‌ها بتونه یه تکونه بدن، یا مثلا مردم پای تلویزیون بتونم بشینم.
ممنونم از شما آقای علیرضا عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو از بریتانیا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما دو تا کار بکنید، یکی این که گوشی تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید، یکی دیگه آقای علیرضا رو سرلوحه و الگوی خودتون قرار بدید و روزی 13 14 ساعت حداقل برنامه رادیو فردا رو گوش بکنید و دنبال بکنید. آقای بهرام از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای بهرام عزیز و میخواستم بپرسم از شما که اگر برنامه های صدا و سیما رو دنبال میکنید، خبررسانی اون رو چطور میبینید؟ فکر میکنید در حوزه خبررسانی چطور عمل میکنه؟ رسانه موثقی هست؟
با درود به شما و شنوندهاتون، والا راستش اینقدر این برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی اینقدر بی محتوا، اینقدر طرفدارانه هستش و فقط هم برای، نه فقط برای اسلام، نه فقط برای به اصطلاح چیز شیعه، که حتی شیعه به اصطلاح ولایت فقیه شده که اصلا یعنی نگاه کردن به برنامه های صدا و سیما یعنی یه توهینی به بشریت. من اینجوری بگم بهتون از دید من،
ممنونم.
توهینی به بشریت.
متشکرم از شما آقای بهرام عزیز، ممنونم که متشکرم از شما که از آلمان ما رو همراهی کردید. برای ما آقای کیوان از سیرجان نوشته به شش@radiofarda.com که من به جرأت میگویم که حتی عوام الناس نیز خبررسانی صدا و سیما را قبول ندارند و اکثر مردم خبرها و برنامه‌های با کیفیت سایر شبکه‌های برون مرزی را کاملا دنبال می‌کنند، چون حتی برنامه‌های سرگرم کننده این نهاد نیز کاملا جهت‌دار و مغرضانه است. برای ما از طرف دیگه آرش نوشته که خبررسانی صدا و سیما بسیار سریع است و یکی از موثق‌ترین منابع خبری است که من در زندگیم دیدم. من حتی اگر بخواهم رسانه‌های انگلیسی زبان را هم دنبال کنم، پرس تیوی با فاصله بسیار زیاد از سایر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خارج از کشور جلوتر است. شما هم میتونید برای ما بنویسید، شش@radiofarda.com، در صفحه فیسبوک میتونید نظرتون رو بنویسید یا تلفن بزنید به ما، مثل بابک پشت خط ارتباطی ماست از آمریکا. آقای بابک عزیز سلام میکنم به شما و ازتون میخوام که در مورد خبررسانی صدا و سیما برای ما صحبت بکنید. به نظر شما اگر دنبال میکنید، اگر میبینید برنامه های صدا و سیما رو، فکر میکنید که در حوزه خبررسانی به عنوان یک رسانه خبری، حالا بخش سرگرمی ایناش به کنار، چطور عمل میکنه؟
با سلام خدمت شما و دوستان و همکارانتون، من اول یه پیشنهاد کوچولو میکنم که یه همچین برنامه مشابهی هم در مورد رادیو فرداز ما بسیم، نظرمون رو مستقیم بگیم، چون هرچی پیغام میذاریم تحلیل مرسل نمیدیم.
ما حتی بسیار بسیار پیشنهاد خوبی آقای بابک عزیز. شاید شما اون موقع شنونده ما نبودید، ولی تا بهار دو تا برنامه در مورد برنامه های رادیو فردا گذاشتیم تا یه یک دو سال گذشته. حتما این کارو خواهیم کرد 100% در مورد رادیو فردا هم می‌ذاریم این برنامه رو. بفرمایید.
بعد عرضم بزدم در مورد من واقعا اخبارای یعنی در موقع کانال 4 میتونم بگم، برنامه علمیشو خیلی میپسندم چون همه به روزن، ولی در مورد اخبارش هم بعضی وقتا گوش میکنم نقیضش در نظر میگیرم، یعنی هر چی گفتم میگم خب این عکسش درسته، به راحتی میشه فهمید اخبارو اونجا پیگیری کرد.
یعنی اعتماد نداری؟
یعنی اعتماد که دارم، عکسش میکنم. یعنی اگه فرضاً میگن که مثلا این اتفاق افتاده، من میگم پس نیفتاده.
خب فهم کنید که
میشه فهمید که
فهم کنید چقدر موفق ظاهر شده حالا به عنوان یک مخاطبی که حتما با یه جامعه ایرانی در تماس هستی تو آمریکا یا تو ایران، فکر میکنید که چقدر موفق بوده در جلب مخاطب؟
بله ببینید، عرضم در مورد آدمایی که اهل مطالعه هستن و بخصوص کار در مورد هر مسئله زود با اخبار تسلیم اون افکار نمیشن، معمولا من خودم شخصا که این کارو میکنم و دوستانم که میشستم این کارو میکنم، چند تا رادیو و یا رسانه رو گوش میدن، حالا جهت‌دار یا بی جهت به نظر خودشون، بعد یه میانگینی از اونها دستگیرشون میشه که خودم خبر میکنم چقدر موثق باشه. حالا من فرض کنم یه سری ما رسانه‌ای هم داریم که کاملا مخالف اونها، یعنی برعکس دارن خبرها رو دروغ میگن، حالا رسانه‌های دیگه، ولی من معمولا به عنوان یک رسانه متعادل مثلا دوستمون تقریبا روزی حدود 7-8 چون گوشیم اندرویده و شما رو طرف اپ میگیرم و همیشه تو گوشم گوش میدم اخبار شما رو
خیلی
و من گوش میدم، یه میانگین در نظر میگیرم و فکر میکنم اون درست‌ترین کار همینه.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم، ممنون که ما رو گوش میکنید. حالا کمتر از علیرضا 7-8 ساعت شما گوش میکنید، ولی بازم 7-8 ساعت هم برای ما قابل قبول. ممنونم از شما، متشکرم که همراه ما هستی آقای رمضانپور. اجازه بدید که یه مقدار صحبت بکنیم در مورد تأثیرگذاری رادیو تلویزیون. البته یه بحثی اشاره کردید، اشاره کوتاهی بهش، نوع تأثیرگذاری رادیو تلویزیون در فضای سیاسی ایران و بعد از اون بپردازیم به مسئله یکی از مهمترین مسائل، شاید مهمترینش، که خبررسانی باشه. ولی بذارید اول در مورد این صحبت بکنیم که موزگیری های سیاسی صدا و سیما چطور میبینید؟ خب به طور مشخص این احتیاج به خیلی نگاه عمیقی نداره که آدم متوجه بشه که به طور مشخص زاویه شدید داره با فرض کنید که مثلا اصلاح طلب ها. ما میبینیم که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به طور حد اقلی حضور داره رئیس جمهوری ایران واقعا در صدا و سیما، ولی در مثلا فرض کنید دوره آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور اصولگرا بودن میبینیم که ایشون حضور بسیار بسیار گسترده و پررنگی داره. این موضع‌گیری‌ها رو چطور میبینید شما؟
متاسفانه اتفاقی که در مورد صدا و سیما ایران به تدریج افتاده، یعنی از دوره آقای لاریجانی شروع شد و در 5 سال دوم آقای زرقامی به اوج خودش رسید، اینی که صدا و سیما خودش به تدریج به دلیل وابستگی به رهبر جمهوری اسلامی و به دلیل اینکه کسانی سیاست خبری و سیاسی رو کنترل میکردن که ادعا داشتن که نزدیکترین رسانه به در واقع رهبر جمهوری اسلامی هست، به تدریج از یک رسانه بی‌طرف تبدیل شد به رسانه با اهداف سیاسی خاص، و حتی بیش از این که بگیم رسانه با اهداف سیاسی خاص، تقریبا به یک نقش فعال اجتماعی به عنوان یک بازیگر و یک جناح اجتماعی تقریبا تبدیل شد. به همین دلیل گروه های مختلف سعی کردن که اون رو در اختیار بگیرن. برای اینکه با این حالت، یعنی در اختیار گرفتن توسط گروه های مختلف در درون صدا و سیما، اون کسانی که مدیریت در دستشون بود مقابله بکنن، کاری که کردن این بود که اومدن خودشون رو وصل کردن به چند تا منبع اصلی و اون منبع اصلی در واقع سیاست رو تعیین میکرد. مثلا گفته میشد که الان در مورد انتخابات مثلا حرف بزنیم، در مورد انتخابات حرف نزنیم، در مورد این موضوع مثلا فرض کنید در مورد همین مسئله اسید پاشی، تا یک تاریخی کلن اخبار مربوط به مسئله اسید پاشی در صدا و سیما انعکاس پیدا نمیکرد. از یک لحظه‌ای که قرار شد که اون گروه که در واقع میخواستم ببینم با این مسئله چجوری برخورد بکنم، به یک تصمیم رسیدن، به صدا و سیما گفتن خب حالا خبرها رو اینجوری بخون. منظورم اینه که صدا و سیما بیش از این که کارش انتشار اخبار باشه، کارش در واقع فضاسازی رسانه‌ای برای اهداف سیاسی خاصه. بنابراین میشه گفت که اون تقریبا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است برای فضاهای سیاسی خاصی که میخواد بسازه. اما تأثیرگذاری رسانه در یک محیط یک تأثیرگذاری مستقیم نیست، یعنی اینجوری نیست که یا یه عده موافقش باشن یا یه عده مخالفش باشن. این وقتی میاد جزء محیط زندگی ما قرار میگیره، شما الان یه شنونده گفت که مثلا چند سال رادیو فردا رو میشنوه، در مورد صدا و سیما در ایران کسانی که زندگی میکنن چه بخوان چه نخوان با اون سر کار دارن. همین که شما با یک رسانه سر کار دارید، تصاویر رو میبینید، اثر خودش رو میذاره. بنابراین من فکر میکنم اگر بخوام برگردیم به اون بحث شما در مورد این که در مورد خبر،
ماله.
کاری که صدا و سیما میکنه اینه که در واقع فضای خبری رو با اطلاعات دیگری پر میکنه که جایگزین اطلاعات اصلی میشه. یعنی همیشه اینجوری نیست که شما یه درست بگید یا غلط بگید. وقتی شما اولین پیامی که بهتون میرسه اون تأثیر رو میذاره. صدا و سیما در واقع انقدر خبرهای حاشیه‌ای، اگر یک خبری رو هم نقل میکنه، انقدر خبرهای حاشیه‌ای در واقع جهت‌دار در کنار اون خبر قرار میده که فضای دریافت خبر رو عوض میکنه. یعنی شما میتونید یک خبر رو در یک فضایی بشنوید خوشحال بشید، میتونید یک فضایی در یک خبری بشنوید ناراحت بشید. کاری که صدا و سیما میکنه اینه که فضاسازی خبری میکنه در جهت این که در واقع کنترل بکنه بیننده رو. این سیاستشه که در واقع به نظر من سیاست خبری صدا و سیما رو یک سیاست آزاردهنده میکنه. یعنی مخاطب اون احساس میکنه بیشتر در بمباران خواستهای صدا و سیما قرار داره تا اینکه فقط بخواد بله.
ممنونم آقای رمضانپور، حتما برمیگردیم به بحث خبری و خبررسانی. این که اساسا این فضاسازی که شما میگید در جهان امروز با توجه به گردش آزاد اطلاعات و دسترسی بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی مثل جوامع دیگر به اینترنت و ماهواره و سایر وسایل ارتباط جمعی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، اجازه بدید ولی بازم بریم یک دو تا از شنونده ها رو بشنویم نظرشون رو و برگردیم ادامه این بحث رو با شما داشته باشیم. برای ما آقای سینا از قزوین نوشته با توجه به افزایش درصد دسترسی مردم به گردش آزاد اطلاعات که 70% مردم ایران در خانه ماهواره دارند و افزایش استفاده مردم از اینترنت و غیره، صدا و سیما مجبور به تغییر سیاست خود خواهد بود، در غیر این صورت همچنان مخاطب خودش را از دست خواهد داد. به نظر من در حال حاضر صدا و سیما تنها توجیه کننده سیاست های جمهوری اسلامی برای قشر وفادار به این نظام است. shesh@radiofarda.com آدرس ماست. آقای پرویز از ایران روی خط ارتباطی ما هستند. 00420221122454. آقای پرویز سلام میکنم به شما و نظر شما رو بشنویم در مورد نحوه خبررسانی صدا و سیما چی فکر میکنید؟ دوست عزیزم بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما.
با تشکر از برنامه قشنگتون میخواستم بگم که راجع به کمیت و کیفیت برنامه های صدا و سیما، اول این که مثلا به کیفیت توجه کنم، کیفیت کمیت بردن بالا، مثلا تعداد ایستگاه رادیویی رو افزایش دادن، تعداد ایستگاه تلویزیونی هم افزایش دادن. کمیت هیچ بکنه توجه اهمیت قابل نشده.
شما مخاطب بخش خبر صدا و سیما هستید آقای پرویز عزیز؟ بخش خبری است.
من فقط به رسانه‌های بیرون از کشور گوش می‌کنم.
ممنونم از شما آقای پرویز عزیز، متشکرم که همراه ما بودید. اجازه بدید بریم به آمستردام و نظر امیر رو بشنویم. آقای امیر شما چی فکر می‌کنید در مورد خبررسانی صدا و سیما؟
با عرض سلام، خسته نباشید. ببینید، خب این کنجکاوی انسان اینه که هر خبری میخواد گوش کنه و مطمئنن خبرهایی که در ایران میاد تأثیر خودش رو داره. اما من خواستم تجربه شخصی خودم از صدا و سیما بگم، تجربه که با اونا بودم و درمانی با از صدا و سیما بودم. چیزی که من از اونجا دیدم و تجربه می بود که اینها خودشون یک اخلاق و یک فرهنگ و یک آداب دیگه دارن و میان نمایش بازی میکنن، از اون اخبار رو گرفته تا اون مجری، یعنی یک نوع تظاهر و حتی اخباری که دروغ میاد و کنترل شده هست هیچی. اما به نظر من صدا و سیما موفق بوده در این کار که به مردم یاد بده تظاهر کنند، یعنی به اون چیزی که بهش اعتقاد ندارند مهم نیست، انجام بدن چیزی که باید برای اون زمان انجام بدن و این کارو در این کار موفق بوده صدا و سیما. یعنی تظاهر به چیزی که باید انجام بده و اون اعتقاد نداره، از اون اخبارگو گرفته، از اون موجه گرفته. و یکی از تجربات شخصی که من در صدا و سیما این بود که جمهوری اسلامی، این افرادی که در حداقل صدا و سیما جامعه جمع من میگم
نه.
این مرد، این افرادی که در صدا و سیما کار میکنن یا حالت جیبور دارن، یعنی شما اگه فراش شهردار بیاد
آقای...
کار بکنه،
ببخشید آقای امیر عزیز،
الو
آقای امیرعزیز، اگه اجازه بدید حالا بحث رو در مورد افراد نکنیم. به هر حال افراد خیلی زیادی در صدا و سیما کار میکنن، خیلیاشو خیلی ها ما از نزدیک میشناسیم. شما یه مقدار بحث توهین‌آمیز میشه نسبت به افرادی که کار میکنن.
نه من تظاهرات نمیخوام، تجربه شخصی خودم که در اونجا بودم به این صورته که صدا و سیما هر کسی که میاد اونجا ازش یه باجی میگیره، از مثلا شهردار گرفته فلان گرفته. آقای من خود صدا و سیما کارش اینه که باج بده به یگان حفاظتی که باش در ارتباطه، اون یعنی یه حالت بدون بستون که در خود اون سیستمش داره که هیچی، یعنی کار صدا و سیما اینه که آقا کار تبلیغاتیه درست انجام بده. اما متاسفانه تجربه‌ای که من در اونها داشتم این بود که اگر اینا مثلا رئیس سایپا رو دعوت میکنن، سعی میکنه تا اونجا که امکان داره از سایپا ماشین بگیره، اگر شهرها رو دعوت میکنه سعی میکنه زمین بگیره، اگر اوز برورش و وزیر اوز میدونی منظورم چیه، بعد حالا خودش هم به اون بسیجی ها و اون یگان حفاظت، شما اگه به یگان حفاظت ناکنی بینید صندلی میزهای یگان حفاظت مارک صدا و سیما خورده. من میخواستم اینو بگم، یعنی اون کار اصلی خودش رو انجام نمیدم. اولا یه کاری که داره انجام میده در ایران اینه که ظاهر بینی و ظاهر گرایی، نمیدونم چی بهش میگن، تظاهر رو داره پخش میکنه در ایران. حتی شما نگاه کن سریالایی که انجام میده، یه خونه خیلی شیک رو بیکاره، اما خونه خیلی شیک داره، خیلی زندگی مرفعی داره، خیلی مؤمنه. بعد نگاه میکنی مثلا ویدیوهایی که ازشون در میاد، حالا بعد نیست منم میگم بده، اما میگم کارش این شده که متاسفانه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای امیر عزیز، از آمستردام همراهی کردید. خیلی کوتاه علی از تبریز رو هم بگیریم. آقای علی عزیز به شما سلام میکنم، وقت خیلی کمی داریم، بفرمایید. خواهش میکنم در چند ثانیه بفرمایید نظرتون رو. بفرمایید آقای علی عزیز، بفرمایید نظرتون رو کوتاه، خواهش میکنم، وقت زیادی نداریم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شبکه هستم. ببینید رسانه وظیفه اصلی اطلاع رسانیه، اما گاهی جریان سازی برای اطلاع رسانی غلبه میکنه. این غلبه جریان سازی در اطلاع رسانی ما اینو شاهد بودیم از سال 80 آقای زرگامی فکر میکنم به خوبی در مقابل جریان سازی ایستادن. البته خب بالاخره هر انسانی خطاکار و ممکنه اشتباهی داشته باشه آقای زرگامی، اما به نظر من آقای زرگامی در این 10 سال ریاست خودش خیلی خوب عمل کردن، مخصوصا توی اینکه افکار عموم جامعه ایران رو که حالا یک سری فکری دارن به زرنادی خوبی در این دمه جلب کردن. من به نظرم توی این 10 سال خیلی خیلی موفق عمل کردن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای علی عزیز که از تبریز همراهی کردید. در انتهای برنامه هستیم آقای رمضانپور، یه 2 دقیقه تقریبا وقت داریم. این صحبتی که کردیم، این فضا سازی که شما میگید صدا سیما میکنه، فضا سازی در خبر در جهان امروز میتونه چقدر موفق باشه با توجه به ابزار اطلاعات و اینترنت و ماهواره و این چیزایی که مردم بهش دسترسی دارن؟
در فضایی که شما منابع خبری متعدد دارید، این فضاسازی زیاد نمیتونه اثر بذاره. یعنی شما امکان دارید که این شبکه رو بگیرید یا اون شبکه رو بگیرید یا از یا خبرنگاران مستقل دارید. در مورد ایران اتفاقی که افتاده اینه که ما یک رانت خبری، یک انحصار خبری در اختیار صدا و سیما قرار دادیم که این انحصار خبری باعث شده که تقریبا فقط یک گروه خاص میتونن اداره بکنن که بر روی آنتن ها چی بره. اگر به موازات صدا و سیما ما شبکه های دیگه ای داشتیم، نه این بله حرف شما درسته، یعنی که خب فایده ای نداشتی، یک کسی دیگر چیزی دیگر میشنید. ولی اتفاقی در مورد صدا و سیما افتاده اینه که چون حالت انحصاری داره، اون فضا سازی که ایجاد میکنه تأثیر عمیق تری میذاره از نظر این که در واقع یک جور انحراف از نظر اطلاع رسانی ایجاد بکنه و اطلاعات نادرست رو به جای اطلاعات درست بده. و نتیجه اون این خواهد بود، همین نکته که الان این شنونده شما اشاره کرد، این رو حتی ما در مورد خبر هم داریم. یعنی متاسفانه در بسیاری موارد واحد مرکزی خبر و سیاستگزاران اون از طریق کار خبری حتی با یک کسانی در بیرون در واقع نوعی توافق میکنن که شما اگر این کارو بکنید ما خبر شما رو پخش میکنیم، این کارو بکنیم خبر شما رو میدیم. یعنی در واقع وقتی که حتی کار خبر دادن هم تبدیل میشه به یک کار انحصاری، خود به خود درش فساد ایجاد میشه. مشکل صدا و سیما این نیست که رهبری نتونه یک دستگاه داشته باشه. رهبری حق داره که رهبر اون کشوری میخواد یک سازمان در اختیارش باشه، باشه هر چی میخواد پخش بکنه، ولی این حق نباید حق انحصاری باشه. یعنی اگر ما صدا و سیما رو به این شکل انحصاری اداره میکنیم، باید اجازه بدیم که رسانه‌های دیگه هم آزادانه وجود داشته باشند که بتونن از امواج رادیو و تلویزیون استفاده بکنن، مثل اینکه همه جای دنیا این جریان ادامه داره، مگر در کشورهای مثل ایران یا کره شمالی مثلا.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما و شنوندگان ما رو همراهی کردید. از شنوندگان برنامه تشکر میکنم، شما که همراه ما بودید در یک ساعت گذشته. در اتاق فرمان همکاران من که اتاق امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده توکلی، میرویس و ژان خاکزاد هستند. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. اگر که وقت نکردیم شما رو روی خطمون بیاریم، میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن پیامگیر ما که هست 0042-02-2112-2112. پیام خودتون رو اونجا بگذارید، در بخش‌های مختلف خبری ما این پیام‌ها پخش میشه. تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.